بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل بحث قبلی این شد که درباره معجزات و خوارق عادات از نظر عقل و ادله عقلی نمیتوانیم استفاده کنیم، یک قاعده ای را به این صورت که معجزات و خوارق عادات بر حسب قاعده اولیه از نفس ناطقه انسانی، حالا کسی که صاحب خارق العاده است، انجام می شود، البته به اذن الله. دلیل عقلی که این قاعده را اثبات بکند به دست نیامد، اما از آیات کریمه قرآن این قاعده استفاده شد که می توانیم بگوییم خوارق عادات عموماً و معجزات و کرامات به طور خاص، اینها مصدر و منشأش نفس ناطقه انسانی است، یعنی کسی که خارق العاده به دست او ظاهر می شود، واقع می شود. البته گفتیم که این یک قاعده است، وقتی که قاعده‌ای از ادله لفظیه استفاده شد این گونه نیست که قابل تخصیص و تقیید نباشد. اگر احیانا ما در موردی از ادله نقلی، از مثلا آیات و یا روایات استفاده کردیم که خارق العاده خاصی یا معجزه خاصی مستقیما به اراده و مشیت الهی و بدون واسطه و بدون دخالت نفس پیغمبر یا ولی خدا انجام شده، خب قائل می شویم هیچ گونه مشکلی هم وجود ندارد. این محصل بحث قبلی شد. آیا از روایات هم این مطلب استفاده می شود؟ مخصوصا روایتی که مرحوم سبزواری، خاطرتون هست کلامشون را قبلا نقل کردیم، حدیث قرب النوافل را ایشان مطرح کردن و با استناد به این روایت استفاده کردن که بله، ولی خدا نفسش در اثر عبادت قدرتی پیدا می کند که می تواند خارق العاده ها را، کارهای خارق العاده را انجام بدهد. یعنی مفاد حدیث این باشد که فاعل امر خارق العاده یا معجزه و کرامت نفس تکامل یافته و تقرب یافته انسانی است. خب حدیث را قبلا ببینیم به استفاده می شود یا نه، بخواهیم ببینیم مفاد این حدیث چیست. بله، حدیث هم همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت آمده و از نظر سند و صدور جای تأملی ندارد. در این روایتی که در کافی است، در کتاب الایمان و الکفر، یعنی جلد دوم کتاب الایمان و الکفر، باب من از المسلمین و احتقرهم، حدیث هفتم این بابه. پس شد اصول کافی جلد دو کتاب الایمان و الکفر، باب من از المسلمین و احتقرهم، حدیث هفتم. حدیث حماد بن بشیر میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله عز وجل یعنی حدیث قدسی است. من اهان لی ولیا فقد ارسل لمحاربتی، هر کسی که ولی من را اهانت کند در کمین جنگ با من نشسته است، در به محاربه با من برخواسته است. و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیه، و هیچ بنده ای به من تقرب پیدا نکرده به چیزی که دوست داشتنی تر و محبوب تر باشد نزد من از اون چی که بر او واجب کرده ام، یعنی اون چی که برای من برای ذات اقدس الهی محبوبیت مطلوبیت داره انجام فرائضه در مرحله اول. منتها خب گاهی عبد از این مرحله اول که انجام فرائضه بالاتر میره، به اینها بسنده نمی کنه. و انه لیتقرب الی بالنافله، یعنی عبد من مضاف بر فریضه که انجام می دهد به واسطه نافله هم به من تقرب پیدا می کند، حتی احبه بود، تا اینکه به این مرتبه می رسد که محبوب من می شود. فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، در این صورت من گوش او می شدم، همان گوشی که با او می شنود. و بصره الذی یبصر به، من چشم او می شدم، همان چشمی که با آن می بیند. و لسانه الذی ینطق به، من زبان او می شدم، همان زبانی که با آن تکلم می کند. و یده التی یبتش بها، من دست او می شوم، همان دستی که با آن کار انجام می دهد. ان دعانی عجبته، اگر چیزی از من بخواهد و مرا بخواند من او را اجابت می کنم. و ان سألنی اعطیته، درخواستی هم اگر داشته باشد که برای او انجام بدهم انجام می دهم. و ما ترددت عن شیء انا فاعله کترددی عن موت المؤمن، هیچ چیزی نیست که برای من باعث تردد بشود که حالا انجام بدهم یا انجام ندهم مثل این که بخواهم جان مؤمنم را بگیرم، عبد مؤمن را بخواهم او را قبض روح کنم. که یکره الموت، او خلاصه ناراحته که بمیره، بله. و اکره مساعته، منم از این که او بدش ناراحت بشه منم ناراحت میشم، توجه میفرمایید؟ بله، یکره الموت، او از مرگ ناخوشایندش هست و من هم از این که او ناخوشایند هست از این ناخوشایندی او منم ناخوشایند میشم ناراحت میشم. لذا حالا بالاخره قبض روح بکنم یا نکنم، این مسئله در این حدیث اینجور آمده. خب حالا بحث در این قسمت از حدیث هست که ملاحظه میکنید از اون احادیثی که توضیح و تفسیر خیلی میخواد و فهمشم خیلی نیازمنده به درک و آگاهی زیادی داره که از ظرفیت وجودی بنده هم خارجه. ولی این قسمت از حدیث که میفرموید فاذا احببته، کلام الهی است، اذا احببته کنت سمع الذی یسمع به. خب این ظاهر حدیث این است که من میشوم گوش او و من میشوم دست او یا چشم او و قوای بدن او، ظاهرش اینه. آیا این ظاهر را میشود به همین مدلول ظاهری بدون هیچ گونه تأویلی آیا می شود به این قائل شد؟ یه مراد حدیث، یعنی مراد خدای متعال در این حدیث. اینجا مرحوم ملا صالح اینجور فرموده لیس المراد و ما یفیده ظاهر و حاضر العبارت من الاتحاد لاستحالته نقلا و عقلا. اینکه ظاهر این عبارت را بخواهیم بگیم همین مراده که اتحاد یعنی خداوند متعال ظاهر این حدیث این است که من میشوم دست بنده ام، من میشوم گوش و چشم بنده ام. بفهمن این ظاهر که نمیشود قائل شد، این هم عقلا محاله و هم نقلا باطله. عقلا محال است اتحاد در کتابهای کلامی و اعتقادی را بیان کردن، یک در صفات سلویه مثلا کشف المراد را مراجعه کنید، وقتی صفات سلویه را بیان میکنن، صفات سلویه خدای متعال همان که و نفی الاتحاد، یکی از صفات سلویه اینه که خدای متعال با چیزی متحد نمیشه، این محال است. چون اتحاد به معنای حقیقی یعنی دو چیز، حالا این دو چیز میخوان متحد بشوند، یعنی چه بشوند؟ اینجا چند حالت داره. یک حالت این است که دو شی هر دو از اونچه که هستند منقلب بشوند، متحول بشوند به شی ثالث یا انجام بشه، واقع بشه. این یک فرض اینه، الف و به دو شی هم. حالا این درباره غیر خداوند متعال میگه دیگه، اتحاد به معنای حقیقی. یه فرضش اینه که دو شی از بین برن، مثل ترکیبات طبیعیه یا ترکیبات صناعی، چیز ترکیباتی که شیمیایی مثلا یا در طبیعت یا ترکیب شیمیاییه، که دو تا ماده است ترکیب که میشن دیگه اون ماده اولی نیست، یه چیز سومی حاصل میشود. مثلا حالا ترکیبات طبیعیه از این قبیل، شیمیایی از این قبیل. خب این که مسلماً درباره خدای متعال که محال دیگه، عقلا محال است که بگوییم ذات اقدس الهی متحول میشود، خاصیت خودش از دست میدهد، عبد هم خاصیت خودش از دست میدهد، یک چیز سومی حاصل میشه. این که خب باطل. یک فرض این است که بگوییم از دو شیعی که میخوان متحد شوند، احده ما فنا فانی بشه، حل بشه در دیگری، دیگری بماند، اما این یکی واقعیت خودش از دست بده و در درون دیگری، در وجود دیگری فانی بشه، هضم بشه، از بین بره کلی. این هم یه فرضه که بخواهد متحد بشود دو شیعی، این که یکی از آن دوتا، حالا هر کدام، واقعیت خودش رو از دست بده و بشود او. خب این هم که درباره خدای متعال محال است. چه بگوییم که خداوند از حقیقتش منقلب بشود و در عبد فانی بشه، چه بگوییم عبد حقیقتش از بین برود در خدا فانی بشود، هر دوش محاله. چون معنیش این است که ممکن الوجود مبدل بشود به واجب الوجود، یا واجب الوجود مبدل بشود به ممکن الوجود، اینا هر دوش محاله. پس این فرضم عقلا باطله. فرض سوم این است که نه، هیچ کدام از این دو شی واقعیت خودش از دست نده، کماکان با همه خصوصیات خودشون باشند و در عین حال شی سوم باشند. اتحاد به این معنا که در عین این که دو چیزن یک چیز شود، اینم که دیگه محال بودنش از اون دوتا روشن تره، که می شود وحدت الکثیر کثرت الواحد. پس اتحاد به معنای حقیقی در مورد خدای متعال امتناع دارد عقلا، همونطوری که عرض کردم این سه فرض بیشتر نیست که اگر بخواد یک اتحاد حقیقی واقع بشه به یکی از این فروض سگانه است که هر سه محاله در مورد خدای متعال. نقلا هم که ما ادله‌ای که بیانگر این است که خداوند متعال مثلی ندارد، مانندی ندارد، نظیری ندارد، یا همین آیاتی که قبلا خوندیم، همین آیات شریفه ای که مثلا می‌فهمد و ما من رسول ان یأتی بآیة الا بإذن الله. خب این معنی است که این رسول یک چیز دیگری است غیر از خدا و نیاز دارد که خدا به او اذن بدهد که این کار را انجام بدهد. یعنی ادله نقلیه هم اتحاد را تأیید نمی کنه، به خصوص می دانید دیگه یک اصل کلی است، هر وقت یک چیزی عقلا محال شد نقلن قطعا محاله، یعنی نمیشه روید که نقل معتبر، دلیلی معتبر از قرآن یا از روایت چیزی را که نمیشود را بخواهد بیان بکنه، این امکان نداره. این چیز شبیه تثلیث مسیحی ها میشه. الان مسیحیت قائل به تثلیثه. وقتی میگیم عقلن نمیشود، اینا عذر میآورن، میگن بله نقل آمده دیگه، ما تابع نقلیم، ما نمیشود نقلی باشه که خدای متعال چیزی برخلاف یعنی امر محال رو بخواهد بگوید، محال نیست، مگه چنین چیزی میشه؟ لذا ایشون میفهمن که پس بنابراین ما حدیث رو به ظاهرش نمیتونیم معنا کنیم، این رو باید تأویل کنیم. یه پاورقی داره، حالا ایشون رو بعد خودتون هم رجوع کنید. مرحوم آقای شعرانی شعر ملا صالح با پاورقی ها و تعلیقه های مرحوم آیت الله شعرانی چاپ شده، آمیرزا و حسن شعرانی، پاورقیشون آدم دقیق بوده، میدانید دیگه، هم در مجمع البیان هم در اینجا کتاب های زیادیشون برمیشد که حاشیه زده به اینکه که شهر ملا صالح فعلا، شهر ملا صالح مازندرانی با حواشی ایشون چاپ شده و ایشان از کردن مرد دقیقی بوده. حتی اون شرح تجرید هم که دارد دیده باشید فارسی است، اونم نکات قیم خوبی داره، اصلا آدم دقیق و نظری. ایشان در این پاورقی یک مطلبی داره، حالا بد نیست، این بحث ما مفیده. میفرماید که این که شارح فرمود قوله لیس المراد و ما یفیده ظاهر العباره، میفرماید لأن العباره اذا دلت علی معنا مستحیل لا یلیق و ان یتفوه المتکلم بها. اگر یک امری محال باشه، متکلم حکیم به اون امر محال تفوه نمی کنه، حرف نمی زنه. او کان فی سایر عباراته و کلامی ما ینافیه، یا یه چیزی اینجا بگوید سایر عبارات و کلام او را نفی بکنه که تعارض در کلامش باشه. فلا بد ان یکون مراده بالعبارت الاولا معنا غیر مستحیل، پس باید یک معنایی باشه که محال نباشه. و اتحاد الاثنین معنا مستحیل، اینکه دو چیز با هم اتحاد پیدا بکنن محاله. لا یمکن ان یلتزم به عاقل. وقد حكى ابن سینا عن عوام الصوفیه، عوام الصوفیه، ابن سینا از عوام صوفیه نقل کرده و ابتل القول به فی نمت نمت الصابعه من الاشارات، ایشون اونجا نقل کرده رد کرد. و صرح اعاظم الصوفیه و علماءهم به ان مرادهم بالاتحاد لیس ما یتبادر الی اذهان الاکثرین. اونا هم گفتن آقا اینایی که ما اگه احیانا مثلا چیزی از اتحاد گفتیم، این معنایی که عموم میفهمن ما مرادمون نیست، مراد ما چیز دیگه است. و فی ابیات شبستری تعین بود که از هستی جدا شد، نه او بنده نه بنده خود خدا شد. این را آورده است. خب ایشون در اینجور میگه تعین یعنی همین تجلی های الهی، تعین های یعنی مثلا ماهیات ممکنات، نه من تعین. تعین بود که از هستی جدا شد، هستی یعنی هستی مطلق یعنی ذات اقدس الهی، نه او بنده یعنی نه اون هستی شد اون تعین و اون بنده، نه بنده خود خدا شد. یعنی این را بیاره که ما اینو نمیگیم، مثلا اون اتحاد به این نیست. بعدیشون در ادامه میگه و فی کلام محی الدین ابن عربی شبستری، و فی کلام محی الدین ابن عربی و هو من اشد المصرین علی الاتحاد، در کلام ابن عربی که دیگه ایشون بیش از همه به مسئله اتحاد اصرار داره، تصریحاتون کثیرتون به تحقق الکثرت فی التعینات، ایشون هم تصریحات زیادی داره که کثرت وجود دارد در تعینات، در ماهیات، در ممکنات کثرت هست. ایل ممکنات، تعینات یعنی ممکنات، تجعل یا تجعل قرینتن علا ان مراده بالاتحاد غیر ما توهمه عوام و صوفیه. دقت می فرمایید، بحث دقیق است. آدم باید محتاط باشه، در آدم با تقوا، آدم مؤمن اینجور نیست که اگر خواست کسی را خراب کند دیگه راحت خراب کردن راحت باشه. اتفاقا اصل بر براءته. این مسئله کمی نیستا، یعنی واقعا آدم گاهی تعجب میکنند از بعضی ها که خیلی بی‌پروا افراد را متهم میکنند. خب باید دید بقیه کلامش میکنند حس المجموع چه میشه. والله اگر بنا باشد که آدم جزئی نگر باشه یه چیزی پیدا کنه، خدا شاهده از همه میشه اشکال گرفت. هیچ کس نمیماند که شما در کلامش بدون سایر اجزای کلامش نتوانید ایراد بگیرید، حتی بر کلام الهی دیگه از خدای متعال که بهتر نداریم. اگر بنا باشه کسی لذت اشکال گرفتن، بعضن به قرآن بعضن اشکال گرفتن، یک تکه گرفتن تکه دیگهش فراموش کردن نادیده گرفتن. یعنی حقیقتا این مسئله مهم نیست. آدم گاهی تعجب میکنه بعضن میگردن ذره بین میندازن. ملا صدر مثلا تو این همه کتاب داره، این همه بحث داره، بابا بحث هم نبوده بنده خدا. خب ممکنه یه جایی اشتباه کرده، مگر کسی گفته است که ایشون معصوم بوده؟ خب اشتباه کرده، حالا یه اشتباه گرفتم پیدا کردم، دو تا سه تا مثلا پیدا کردم، دوباره یکی بنده خدا دیگه هم ها کذا میبینی شبنامه چاپ میشه. این چه سر که ساخته؟ عالم که از این کارا نمیکنه که، محقق که از این کارا نمیکنه که. آدم محقق، آدم ملا، آدم پخته مطالب طرف رو بررسی میکنه، دیگه جنبندی میکنه. خیلی خب جنبندی ها رو به هر جا رسید، اما جنبندی کنه ها. نمیگه به هر کس جنبندی کرد حتما باید همه یه چیز بگن. نه، ممکنه در جنبندی دو تا دیدگاه بشه، اما به شرط آب و شروط ها. این روش تحقیق اینه. بعد ممکنه آقا بره بررسی کنه، آخر دفعه بگه نه آقا من از مجموعه اینا فهمیدم که ایشون مثلا اشتباه. خیلی خب، اما این راه رو برید شما. نه اینکه راحت بدون دردسر یه چیزایی بگردیم چیزی که به مزاق ما میخوره پیدا کنیم و همون رو منتشر کنیم. این غلطه. این روش عالمانه نیستا. این هوچیگریه. امروز اینا ژورنالیستی. به قول آقای قرائتی میگفتش که یه جایی حرف خوبی دارم میزنه. میفرمود که مثلا فرض کنید یک عکاسی از خبرنگار عکاس چیزی روز عاشوراست. خب من از صبح تا مثلا ظهر عاشورا چند جلسه رفتم، چقدر گریه کردم، میکنم زیارت عاشورا خوندم، روزه رفتم، خیلی گریه کردم، سینه زدم، همه اینا رو عکسش ازم نیست. یک لحظه مثلا پیش یه نفر نشسته بودم یه چیزی گفته و خندم گرفته، همون عکس گرفته میره تو روزنامه یه جایی پخش میکنه، میگه آقای قرائت روز عاشورا رو میخنده. شما وقتی میتونید بگید آقای قرائت روز عاشورا خندید که اون بقیه‌ش هم پخش شد. بعد بقیه شما رو پخش کن، اونجا هم که زیارت عاشورا خونده، گریه هم کرده، سینه هم زده، کنارش خندش هم بگذارم. یا خب بالاخره یه چیزی گفته خندیده دیگه، آدم خندش میده چیزی. یعنی حرف خیلی زیباییه. این بنابراین ایشون میفرماید این آقای همین ابن عربی که حالا اشد مصرین هست به این قضیه، تاثیرات کثیره داره. حالا یکی را ایشون نقل میکنه بد نیست، ملاحظه کنید، میگوید که فل فصل ابراهیمی، در کتاب خصوص فصل ابراهیمی، به شرح القیصری، یعنی که قیصری رو شرح کرده، شرح قیصری در اون فصل، عبارت ابن عربی است: فل حکم لک بلا شک فی وجود الحق و ذالک لان وجود الحق من حیث هو و هو واحد لا تعدد فیه. وجود حق من حیث هو و هو واحد لا تعدد فیه، فتعدد و تنوع و اختلاف من احکام مرای الاعیان فی الوجود الحقانی. تعدد مالی چیه؟ در خدای متعال اصلا تعددی راه نداره. تعدد در آینه های اعیان یعنی ماهیاته، یعنی ماهیات متعددن، ممکن الوجودن دیگه. نور حق تعالی، الله نور السماوات والارض، مثلا نوری کمشکات فی ها زجاجه. این نور وجود که از حق تعالی ساطع میشه، مثل اینکه بین آینه ها میکنه، اینجا تکثر پیدا میشه. ولی اون حقیقت وجودی که از ذات الهیه، انما امرنا واحده، اون یه چیز بیشتر نیست. بله. ثم قال، این ثبت انک موجودون، اگه ثابت شد که تو موجودی، ای بالوجود الفائز علیک من الحق تعالی، چجوری موجودی؟ از آن وجودی که فائز است، یعنی از جانب خدا متعال فیضان کرده به تو رسیده. بله بله، این کان عبارت این بود. بله، این ثبت انک موجودون ای بالوجود الفائز علیک من الحق تعالی فالحکم لک بلا شک و امثال و ذالک کثیرتون جدا فی کلام. حالا یک جمله بود من خواستم توجه دوستان را هم به این مطلب جلب بکنم که بالاخره رعایت کنیم. من نمیخوام از ابن عربی امثال اینا دفاع بکنم، قطعا حرفای نادرست در کلامات آیان هست در همه فتوحات و اینا، ولی روش را عرض میکنم. آدم باید روشش روش محققانه باشه، تحقیق کنه، نهایتا حالا به هر چه رسید. ایشون در واقع نه توجیه میکنه، میگه ابن عربی که تعبیر به اتحاد کرده، میبینید در این عباراتش تعبیر میکند که اتحادی در کار نیست. حق تبارک و تعالی یک حقیقت واحده ایست، کثرت نداره. اعیان و نمیدونم مرای و الاعیان و ممکنات اینا متکثره، یعنی یه دوئیت خلاصه است. حالا ما در لسان فلسفه میگوییم معلول و علل، در لسان مثلا دین میگوییم خالق و مخلوق، در لسان عرفان میگوین حقیقت واحده مطلقه و تعینات. یا حالا اینا اصطلاحات بالاخره قبول داره. خب حالا این یک گریزی بود به این از این گذشته. حالا سوال اینجاست، دقت کنید، این معنای ظاهری قطعا مراد نیست. این گفتیم اتحاد که نمیشه که. حالا مراد حدیث چیه؟ چی میتواند باشد یا یمکن ان یکون مراد این عبارت، این حدیث، این حدیث قدسی است؟ چند تا وجه را ایشون بیان کرده، بهتره که حالا کلام ایشون را خدمتتون بخونم. ایشون میفرماید که مرحوم ملا صالح هم فلا بد فيه من تأويل والذي يخطر بالبال على سبيل الاحتمال. حالا اینم خواهش می‌کنم دقت کنید، آدم ملا اینجوریستا وقتی میخواد اینا هم نسبت بده، حالا نمیگه دیگه حتما همین است، جزئی نیست، میگه حالا من احتمال میدم این باشه مراد. على سبيل الاحتمال انی اذا احببته، یعنی خدا میفهمد، انی یعنی الله تبارک و تعالی میفهمد، اذا احببته کنت کسمعه. این ظاهرش که میفهمد کنت سمعه، مثل زیدان اسدان، زیدان کل اسد، این مبالغه در واقع مشابهت و تمثیل، نه در این که عینیت باشه. این از این بابه کنت سمعه ای کنت کسمعه، کنت کسمعه الذی یسمع به و کبصری الی آخره. در چه چیز؟ آخر وقتی میخواد یک نوع مثلا تنزیلی تشبیه چیزی بشه، یه وجهی میخواد که همانند باشه. در چه چیز؟ فی سرعت الاجابه. معنی حدیث این باشه، چطور یه آدم وقتی میخواد یه کاری بکنه، میخواد ببینه، خب چشمشو باز میکنه میبینه دیگه، چشم سالم دیدن اراده کند، اذا اراد انسان که چیزی را ببینه چشمش باز کنه میبینه. خب ببین گوشش سریع کارش انجام میده، خواستش انجام میده، یا میخواد بشنه، خب گوش میده دیگه، اگه تو شرایط شنیدن باشه میشنه، گوشش در اختیارشه. توجه میفرمایید؟ میخواد مثلا واسه خودکارش دست جیبش در بیاره، خب اراده میکنه دستش در اختیارش، خودکارش در بیاره. ببینید سریع کار انجام میده. میگه مراد حدیث شاید این باشه که خداوند متعال میفرماید من خواست این بنده ام را که اراده کند کاری انجام بشود، چطور گوش و چشمش سریع انجام میده، من سریع انجام میدم براش. ملازم فرمایید، این احتمال اینه، کنتو کسم الذی یسمع فی سرعت الاجابه، فی سرعت الاجابه و قوله. حالا میگه شاهد داره، میگه این احتمالی که من میدهم در خود حدیث قرینه داره. باریک الله، خدا رحمت کند، آدم از این آدم ها خوشش میاد، اهل دقت، نکته سنج. ملا صالح مازندرانی شاگرد همیشه که ملا چیز است دیگه، میری داماد و اینا بودن. میفرماید که شاهد از خود حدیث چیه؟ چون در ادامه فرموده است و قوله ان دعانی عجبته، خود حدیث داره، همون ذیل حدیثه، یادتون هست که حدیث را خوندیم؟ بله. و بصره الذی طلام ان دعانی عجبته و ان سالنی اعطیته، میگه این شاهدشه که اگر دعا کنه من دعاشو برآورده میکنم. این نتیجه این قبلشه که فرموده است که کنت السمع الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، نتیجه این است که ان دعانیشه عجبته، میفهمن این شاهد است. اشاره الی وجه تشبیه، یعنی انی اجیبه سریعا ان دعانی الی مقاصده کما یجیبه سمعه عند ارادته سماع المسموعات و بصره عند ارادته ابصار المبصرات و هكذا. و هذا مثل قول الناس المعروف بینهم فلانون عینی، مردم در بین خودشون میگن فلانی چشم منه، فلانون عینی، فلانون و نور و بصری و یدی و یدی و عضدی، نمیخوام بگن واقعا این بازوی منه، چشم منه، که عینیت نیستا که بگن عینی عین هم هستیم. و انما یریدون به تشبیه فی معنا من المعانی المناسبه للمقام، حالا بسی که بون مناسبتی که داره، این یک اراده، یک معنی مجازی اراده کرده خلاصه، نه معنی حقیقی که فلانون عینی، حالا خیلی دوستش داره، چه دارم چه چشم خودش رو خیلی عزیز براش مثلا خاطرشون میخوان، اینا میگه این چشم منه، مثلا بله علاقه زیاد بهش داره، دلسوزش مثلا هست، هواش را داره، مراقبتش میکنه، حالا متناسب، خلاصه معنی ظاهری مراد نیست. و یسمون هازا تشبیها بلیغا به حذف الاداد، اینا میگن تشبیه بلیغ، اداد تشبیه حذف میشه، مثل زیدون اسدون. این یک وجه است، اینا مرحوم ملا صالح احتمال داده و خب به نظر میاد که بالاخره احتمال قشنگیه، احتمال قابل توجهی است که بله همچرا باشه که خداوند متعال چنین عبدی را که اینقدر به او قرب پیدا کردن و محبوب او خواسته هاش را سریع برآورده میکنه، به عبارت میشه مستجاب الدعوه. آدم ها اولیاء الله مقامشون چیه؟ مستجاب الدعوه هستن، یعنی خواسته اونا خاطرشون را خدا میخواد، خاطرشون را میخواد، خواستشون را رد نمیکنه. توجه میفرمایید؟ خب میشه مستجاب الدعوه. خب این معلوم است که اون حرفی که ما بحث کردیم ازش در نمیاد. اون حرف چه بود؟ این بود که خارق العاده به اراده و به خواست و از طرف خود این صاحب کرامت و معجزه انجام بشه. نه، این اتفاقا حدیث اینو نمیگه، میگه که این عبد اراده میکنه و دعا میکنه، طبق این معنا خدا انجام میده. ملاحظه میکنه؟ پس اگر این احتمال رو ما در این حدیث شریف بپذیریم، اون معنایی که اونجا بحث بود که قاعده این است که خارق العاده از نفس خود صاحب خارق العاده انجام می شود، نه این اون استفاده نمیشه دیگه. نه آره. نه می فهمد که این دعانی عجب تو بود، اگر مرا دعا کنه من او را اجابت میکنم، این کارو من انجام میدم براش. دعا میکنه، بله همین میشه موعد، یعنی میدونم، یعنی خوب میشه. نه این از این استفاده نمیشه، از این حدیث اون استفاده نمیشه، اون که از خود آیه استفاده کردیم اون را، چون اونجا به اذن الله داره، اینجا به اذن الله نداره. اینجا میفرماد این دعانی عجب تو و این سألنی اعطی تو، اصلا برعکس اونه، یعنی میفهمن من انجام میدم کار را، من انجام میدم ظاهر. اگر این احتمال را بگیریم اون قاعده ازش استفاده نمیشه. این یک احتمال. بعد ایشون یک احتمال میگه و یوم چه، خواهش میکنم دقت کنید، اینا نکات خیلی معرفت دیگه، اینا معارف انصافا دقیق. و یوم کنو ان یکون فیه تنبیهون، احتمال دارد که این حدیث معنیش چیز دیگری باشه، درش تنبیه باشد. الا انه عز و جل هو المطلوب لهذا العبد المحبوب عند سمعه للمسموعات و بصره للمبصرات و هكذا. ممکنه مراد حدیث این باشه، ببینید خواهش من دقت کنید، اذا یتقرب علی بالنوافل فاحببته فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به. یعنی چه؟ یعنی اون چه که گوش اون میشنود فقط مرا میشنود، نه غیر مرا، به چیزی غیر از من توجه ندارد، گوشش غیر از حق نمیشنود. اون چه میبیند مرا میبیند. و کنت سمعه الذی، البته ظاهر نیست، ملاحظه کنید ظاهر، چون نمیشه معنا کنیم و تعبیر میکنه، اینم یه احتماله. کنت سمعه یعنی کنت مسموعه، یعنی هر چه میشنود مرا میشنود، غیر از من اصلا نمیشنود، غیر از حق نمیشنود، غیر از حق انجام نمیدهد. خدا نگره، خدا بینه، همه چیز از خداست. بعد ممکنه مراد این باشه، آفرین، یعنی منی یسمع المسموعات و بها یرجع الیه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. البته این گفتنشو که همه میگیم، همه مستحضر، همه میگیم دیگه. خوش بود گر محک چه تجربه آیت نمیان، اونجا نمره انصار بنده که صفر زیر صفره، خیلی زیر صفر، ولی ظاهر که خیلی راحت میگیم به حول الله و قوتی اقوم و اقوم، ولی چیزی که بنده خودم عرض کنم نیست، اصلا خداست. چیزی که به چشم آدم نمیاد، همه چیز به چشم آدم میاد تو زندگی معمولی که انجام میداد، همش تو همه اسباب و عوامل و همه را محاسبه میکنند الا خدا را. منظورم بنده، مثال خودم را عرض میکنم، این کار سختی ها، خیال نکنیم که کار خیلی آسونیه، با گفتن نمیشه. این خیلی مردانگی معرفتی و خلاصه اینا میخواد که آدم دیگه واقعا به اینجا برسه که یه خود به خود اصلا غیر از به خود از خدا توجه نداره. مثلا امام رضوان الله تعالی علیه از اینجور تیپ آدم ها بوده. حالا نمیخوام بگم دیگه 100% اون مال معصومینه، اما انصافا ظرفیت خودش رو از این پر کرده بودا. یعنی یک دو که اصلا ناراحت نبود که چه میکنن چی میشه عجب خوابشه. این خیلی عجیبه. اما نفس مطمئن نفس دیگه، نفس مطمئن پیدا میشه این میشه. و قولا همین شعری که آیش اشراق خوندن که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. یک شعری هم دارد این مرحوم های مطهری میفهمد این وحدت وجود که میگن، این وحدت وجود اون معنی که میگوین که غلطه، چیزی که درست است وحدت و شهود است. آره، عارف میرسد به وحدت و شهود، این خیلی خوبه، این وحدت و شهود خیلی خوبه. یعنی فنای فلان و همه حرفا آخرش چه میشه؟ آخرش اینه که جز به خدای متعال هیچ اتکایی نداره و چیز دیگه را اصلا حساب نمیکنه، همش خدا. اگه یه کار دیگری هم انجام میده باز خداست که در اون کارم خدا را میبینه. البته این اگه اینجور بشه خیلی عالیه. و اون اشعار سعدی را میاره، از سعدی اشعاری هست که ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقیقت شناس، ولی خرده گیرند اهل قیاس. که بس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد کیستن؟ اهل قیاس یعنی اهل عقل، اهل فلسفه. حقیقت شناس این اهل عرفان. سعدی میگوید که ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، کار عقل پیچیده است، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. این حرف با کی میشه گفت؟ توان گفتن این با حقیقت شناس، یعنی با اهل عرفان، ولی خرده گیرن اهل قیاس. اهل قیاس یعنی اهل عقل و اینا. که پس آسمان و زمین چیستن؟ شما که میگید هیچ نیست، پس آسمان و زمین چی هست؟ بنی آدم و دیو و دد کیستن؟ بعد ایشون میگوید نه، این نراحت نار، من جواب میدم. پسندیده بگذیده ای هوش من، جوابت بگویم گرایت پسند. من جواب میدم به شما، اون چی چیه؟ که نمیدونم دریا و هامون و کوه و فلک، بنی آدم، آدم، آدمی زاده، دیو و ملک، راجعه فرمودید همه هر چه هستن از آن کمترن که با هستیش نامه هستی برند. ببین
همه قبول دارن که یه فقیهی پیدا کنه اینا رد کنه، یه متکلمی اینا رد بکنه، یه محدثی، همه اینا قبول دارن دیگه، که همه هرچه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی ببرن. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. این خیلی چیز قشنگه. میفهمید این میشود، یعنی آدمی به جای این انسان ها، این انسان به جای میرسه که یعنی من نیت مول مصنوعات و به ها یرجع الیه، خلاصه والمقصود انه یبتدع بی فی سماع المصنوعات و ینتهی الیه فلا یصرف شیئا من جواره فی ما لیس فی رضای رضا الله رضا اون اهل البیت. میشه حضرت ابو عبد الله سلام الله علیه در اوجش میشه اونشون رضا الله رضا اون اهل البیت نصبر علی بلائه و یوفینا اجور است صابرین. همون خطبه ای که خان حضرت از مکه که میخواست حرکت کنه به کربلا فرمود که رضا الله رضا اون اهل البیت نصبر علی بلائه و یوفینا اجور است صابرین علی و من کان باذلا فینا مهجته و موقتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. ما دیگه اینجا که داریم میریم قصه یه جانبازیه، بذل مهجه میخواد، هر کس که آمادگی داره من فردا حرکت خواهم کرد. توجه فرمودید دیگه تا آخر اینا میشود. این که چیز خیلی مهم است دیگه. حالا یک نکته جمع کنیم بحث را. این وجه دوم به نظر شما این که مرحوم ملا صالح میخواد و یمکن ان یکون المراد، این وجه دوم با وجه اول چه نسبتی داره؟ برادر شریف چه نسبتی داره؟ اینا واقعا دو تا مانعت الجمع، دو امر جدا هستن یا اینها متلازمینن؟ اولی بدون این نمیشه، اینم بدون اون نمیشه. یعنی اگر بخواد به جایی برسه که دقتون داره، اگر به جایی برسه که این دعانی عجب تو و این سألنی اعطی تو، یعنی محبوبیت پیدا کند، قولش، خواستش، ارادش، مرضی خدا باشد، احباب تو بود دیگه، یه احباب تو مطلقه، یعنی دوستش میدارم، خدای متعال یه محبت عام میداره، شمرم دوست داره به اون محبت عامش، چون مخلوقشه دیگه، مخلوقشو به محب مخلوق دوست داره. اما نه، یک محبت ویژه است که به صفات و خصال برمیگرده، اکتسابیه. این صفات و خصال دیگه برمیگرده به صفات الهی، تخلق و اخلاق الله. خب این معلوم میشه که این انسانی که رسیده است به جایی که خدا او را دوست میداره، این همون دومی است دیگه، احتمال دومی که فرمود چه؟ گفت منی یسمع الیه یسمع، منی یبصر الیه یبصر، همش میشه خدایی دیگه. یعنی تا آدم به اینجا نرسه که جز به خدا توجه نکنه، به اون اولیه نمیتونه برسه، اصلا معبر اونه. یعنی برای این که برسد به اون جایی که خداوند متعال من جمعی الجهات او را بپسندد، بایست این دومیه بیاد. دومیه یعنی چی؟ یعنی این که دیگه من جمعی الجهات در خدا توجه به خدا داشته باشه، رضای خدا. به نظرم این دوتا وجهی که ایشان فرموده است، وجه دوم طریقیت داره، وجه دوم ها سببیت و طریقیت داره برای اون وجه اول که ایشون بیان کرده. اینا با هم متلازمه این هستن. بعد ایشان دیگه وقت تمام شد، ایشان می فهمد و قال، اجازه بدید یه کلام دیگه نقل کرده اینا بخوانم. و الیه اشار بعض الاولیا، میگه به این معنا بعضی از اولیای الهی اشاره کرده که چه گفته؟ به قولهی ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، من هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه قبلا خدا را دیدم. یعنی چشم من خدا بینه، ترجمه می‌فهمید؟ یعنی هر چی ببینم فی کل شیئا له آیتون هست، می‌بینه که این واقعا خداییه، از خداست، از خودش چیزی نداره. بعد حرف مرحوم شیخ بهایی را نقل می‌کنه و قال شیخ العارفین فی الاربعین فی تعویله، و از مرحوم شیخ بهایی نقل می‌کنه که گفته هازا مبالغتون فی القرب، این حدیث مبالغه در قربه، بله، و بیانون لاستیلاء سلطان المحبه علی ظاهر الله، چیز جدیدی نیست. حالا این فرمایشم که مرحوم شیخ بهایی فرموده آخرش این میشود که همه وجود این انسان را خدا پر میکنه، خدا فرا میگیره، یعنی به غیر از خدا نه فکر میکنه، نه میخواد، نه اراده میکنه، نه هیچ. تمام وجودش، قولش، ارادهش، علمش، ادراکش، مشاعرش، همه چی میشه خدایی. اینم که مرحوم شیخ طهایی فرموده اینه. چیزی مثلا جدایی نیست. از فاصله حرف این شد. البته وجوه دیگری هم حالا گفتم، قبلا آدرس عرض کردم مراعات العقول و مرحوم مجلس اینا، قبلا آدرس عرض کردم، خواستید رجوع کنید. به نظر حبیب همین دو وجه اولی که مرحوم ملا صالح فرموده که مرحوم شیخ بهایی هم به همین آخرش برمیگرده چیزی داره، این حرفای خوبیست در توجیه این حدیث. ولی خلاصه از این حدیث اون قاعده ای که ما اونجا بحث کردیم استفاده نمیشود. این فقط مستجاب و دعوه بودن و اینها استفاده میشه. خب این بحثم دیگه به نظرم کفایت میکنه ما به همین مقدار دیگه بحثش را مثلا مختمه کنیم، پرونده اش را بریم سراغ یه بحث دیگری که انشالله طرح کنم برای جلسه آینده. تا اینجا دوستان برگردید به اون اصول بحث که این اصولی که دل دستون نره. قاعده اولیه این بود که عقلا ممکن است خوارق عادات مستقیما از جانب خدا انجام بشه، محال نیست بدون هیچ واسطه. این یک. دو، نفس صاحب خارق العاده طبق آیات قرآن کریم دخالت دارد در وقوع اون خارق العاده. این قاعده اولیه است. البته ممکن است استثناء بخوره، از در روایات فعلا ما چیزی استفاده نکردیم. حالا این سوال اینه، آیا دقت بفرمایید، اینو دقت کنید، آیا در این خوارق عاداتی که در عالم طبیعت رخ میدهد، چون خوارق عادات معمولا تو این نشأه است دیگه، در نشأه عالم طبیعت واقع میشه، بله، آیا اسباب مادی هم داره؟ اسباب مادی که از اسرار باشه، اسباب مادی که در تناول الایدی نباشه که همه بشناسن ازش استفاده کنن، آیا داره یا اصلا نداره؟ سوال نفسا، آیا خوارق عادات و معجزات اسباب طبیعی، اسباب مادی ناشناخته که در دسترس همگان نباشه، خصیصین و خواص ازش خبر داشته باشن، داره که اونا از اونا استفاده میکنن، این کار رو انجام میدن، یا نه اصلا اسباب طبیعی دیگه نداره، همون به ارادهشون، به درخواستشون از خدا یا اراده خودشون واقع میشه. در اینجا اگر وقت کردید و دیگه ذوقتون و علاقتون هم موافقت کرد، وقتم کردید، علامه را ببینید، المیزان را، همون جلد اولی که خدمتون عرض کردم، تفسیر اون آیه شریفه 23 سوره بقره، ایشان یک بحث را مطرح فرموده. من را چیز را پیدا کنم، حدیث دقیق ترشان بگم خدمتون. بله، المیزان جلد 1 صفحه 76 تا 78، اگر وقت کردید و مایل بودید اون رجوع بفرمایید. ایشان معتقد است، بله، یعنی از آیات استفاده میکنه، معتقد است از آیات قرآن استفاده میکنیم که خوارق عادات، معجزات و خوارق عادات اسباب در خود طبیعت ایزن داره، منتها یک اسبابی که در پستوی طبیعته، در اختیار همگان نیست. اون اسباب طبیعی رو خدا میدانه، به اولیاء الله هم مثلا خبر میده، اونا استفاده میکنن انجام میدن. حالا اینا باید ببینیم که از این آیاتشون استدلال کرده، خیلی بحث جذابیه، آیا استفاده میشه یا نه. قبل از اینکه فرمایش علامه رو ببینیم و بحث قرآنی از ذر عقل چطور، یک نگاهی هم به لحاظ عقلی هم داشته باشیم، انشاءالله این رو بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.